نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه و تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را در این روز عزیز و گرامی و در این ماه بزرگ به تقوا و پارسایی، عبادت و بندگی خداوند و پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی سپارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان موفق به عبادت و بندگی خودش و پرهیز از گناهان خودش قرار بدهد. بعضی از فرازها و فقرات مناجات شعبانیه را در دو سه خطبه قبل معنا کردیم و بعد از اون که در ابتدای این مناجات ائمه معصومین با خدا وضع خودشون را بیان کردند و به ما یاد دادند که چطور با خدا سخن بگوییم، ما را متوجه به علم و قدرت خداوند فرمودند برای اینکه ما خودمون را بسازیم و اصلاح نفس بکنیم. توجه به علم و قدرت خدا بسیار مهمه. اینکه بنده در مناجات با خدا و در راز و نیاز با خداوند به دو نکته توجه داشته باشه، او را به خدا نزدیک میکنه. یکی این که بداند که خدا واقف بر اسرار و ضمایر اوست. همه ریز و درشت اسرار درون انسان، اعمال و کردار و رفتار انسان زیر نظر خدا و مورد علم و آگاهی خداوند است. تا اونجا که در همین مناجات حضرت می فرماد که و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری، خدایا من می دانم، و به خودش انسان تلقین می کنه که می دانم که تو بر اسرار درون من، بر خواسته های من، انگیزه های من، اون چی که در دلم هست، اون چی که به زبان خواهم آورد، همه اینها در پیش تو معلوم و روشنه. و همینطور این که خداوند واقف قادر بر همه اعمال و افعال و تصرفات در عالمه. این دو نکته را اگر انسان بهش علم پیدا بکنه، خیلی بالهای بزرگی برای پرواز معنوی و روحی انسانه. خب در اون جمله هایی که خطبه های قبل خوندیم، توجه به این میده که خدا واقف بر شماست. حتی اون خیالات بسیار ظریف انسان را که هیچ کس بر اون مطلع نمیشه، اون را خدا هم برش آگاهه. اون قصد ها، انگیزه ها، اون بواطن امور، چیزهایی که بر همگان مخفی است، برای خدا کاملا واضح و روشنه. اون که در مخفی ترین وقتها، در مخفی ترین نقطه ها انسان یک گناهی انجام بده که شاید تا آخر عمرش هم کسی از اون گناه مطلع نشه، این امکان داره نسبت به بندگان خدا، اما در پیشگاه خدا نه، همه چیز معلوم و روشنه. توجه به این علم فراگیر خداوند به انسان توانایی بر خودسازی میده، انسان را مجهز میکنه به این که گناه و آلودگی در دامن او را نگیره، حتی در مخفی ترین جاها. شما گاهی در سیره ائمه آمده بعضی مواردی که خب ائمه هم بر این اسرار و وقایع درونی انسانها و خفیات امور هم مطلع بودن. در چند داستان از ائمه طاهرین نقل شده است که یکیش در مورد ابوبصیر که از رجال و روات بزرگ هست، اسم ابوبصیر شاید شنیده باشید، یکی از صحابه بزرگ امام صادق فردی است به نام ابوبصیر که البته چند تا بودن که یکیشون مشهورتره. میگه که من در یه جایی خودم بودم و تنها و یک نگاه از شبد که غیر مشروعی را متوجه کردم به یک نامحرمی. این قضیه در دل خود من و بین من و خدا محفوظ بود. در یک مسافرتی، از مسافرت که برگشتم به محضر امام قریب این مضامین امام صادق سلام الله علیه رسیدم، حضرت فرمودن که به من عقد کردن و بعد مرا فوری به خانه راه ندادن و پیام فرستادن که به فلانی بگید که فلان جا که فلان گناه را مرتکب شدی برو اون رو توبه بکن و بعد بیا پیش ما. میگه من خودم خیلی جا خوردم که قضیه‌ای که بین خودم و خدا بود و کسی ازش مطلع نبود امام صادق سلام الله علیه میدونه. اینا چیزی نیست، غیر از معصومین هم گاهی این مسائل رو میدونن و نظائر و وقایع و شواهد زیادی از این قضایاست که حتی اولیای خدا غیر معصومین هم گاهی بعضی از اعمال و افکار انسانهای دیگر رو مطلع میشن. این چیز مشکلی نیست و از امام معصوم که روشنه. منظور اینه که حالا کسی که توجه به این داشته باشه که در تحت کنترل علم و آگاهی خداست، این یه جور دیگه زندگیش رو طراحی میکنه و برنامه ریزی میکنه. بسیار مهمه که انسان احساس بکنه که هیچ کنترلی بر او وجود نداره، یا اینکه احساس بکنه که دستگاه‌های غیبی الهی، علم شامل و کامل و فراگیر خداوند بر همه زوایای زندگی انسان محیطه. اگر انسان این آگاهی و علم را داشته باشه و ایمان و باور به این قضیه داشته باشه، حتی در جایی که کسی هم ازش مطلع نمیشه دست به اموال مردم نمیبره، تعدی به حقوق دیگران نمیکنه، وظایف خودش را در ارتباط با خانواده و جامعه و دیگران، حتی اونجایی هم که کسی مطلع نمیشه باز از اون قوانین الهی عبور نمیکنه. البته این علم خداوند در روایات هم آمده که خب خدا هم ابزار و وسائلی داره، ملائکه الهی، زمین و زمان و خیلی چیزها خودشون شهود خدا هستن. حتی دست و پای انسان طبق روایات داره که در روز قیامت شهادت میده و انسان ناراحت میشه که دست و پای خودم داره به من، علیه من و بر ضد من شهادت میده و گواهی میده. اینا حالا راه‌های مختلفشه که من نمیخوام وارد بشم. از 7-8 نوع از کنم که شهود و گواهان خداوند در عالم قرار داده که بر اعمال نیک و بد ما واقفند، آگاهند، ناظرند و در قیامت هم گواهی میدن. اما اون چیزی که حالا در این روایات مطرح شده بحث علم خود خداست، یعنی فراتر از همه بحث ملائکه و زمین و زمان و شهود دیگری که اینها الان ضبط میکنند حوادث را، وقایع را، اعمال و رفتار ما را، حتی ضمایر و درون ما را. علاوه بر اینها علم محیط خداوند بر سر همه افکار و اندیشه ها و رفتار ما سایه افکنده و تو این عالم ما زیر خیمه علم و آگاهی خدا قرار داریم که ممکن نیست از زیر این خیمه و از تیررس دوربین ها و ناظر علم خدا کسی خارج بشه. در دعاها و مناجات ها برای این که ما را به سمت خودسازی، اصلاح نفس و اصلاح اخلاق و رفتارمون حرکت بدن، به این نکته ما را دائم توجه میدن که علم خدا همه را فرا گرفت. غیر از بحث ملائکه و شهود دیگری که در قرآن و در روایات آمده و داستان دیگری داره و بحث مفصلی داره، عمده اینه که علم خدا همه عالم را زیر پر خودش گرفت. حالا علم خدا هم ما به گناهان و معصیت ها و آلودگی ها و افکار و خیالات باطل ما تعلق داره که ما به خاطر این علم که کم و بیشش ممکنه تو این دنیا آثاری از خود نشون بده و عمده در قیامت همه اینها رو مکشوف میکنه خدا، که انسان تعجب میکنه. در بعضی روایات داره که فرد وقتی که وارد قیامت میشه و اونجور اعمال آشکار میشه، گاهی آدم تعجب میکنه که ریزترین افکار و خیالات هم اونجا معلوم و روشنه. ممکنه آدم در یه جایی نشسته که به ذهنش هم نمیاد که داره حرفها و صحبتهاش اونجا یا حرکات و رفتارش داره ضبط میشه، بعد اتفاقی یک دادگاهی پیش بیاد، اونجا پرونده رو در بیارن، نوار صحبتش، عکسش، چیزایی که اصلا به ذهنش نمیومد بذارن جلو روش. همین قضیه به مراتب شدیدتر در روز قیامت واقع میشه. یعنی یه جوری اعمال، رفتار، خیالات، افکار و ضمائر و اسرار درون انسان در روز قیامت پهن میشه و رویاروی خودش و دیگران قرار میگیره که از تعجب او فرد در اونجا فوق العاده عجیبه که اینقدر همه چیز روشن. این در روایات هم آمده. حالا علم خدا هم به بدیهای ما، به آلودگیهای ما، به عبور و گذشتن از اون مرزهای الهی که حتی ممکنه بر جامعه و دیگران مخفی باشه، به اون تعلق میگیره. و اگر من باور داشته باشم به این علم شامل خدا، خودم را در برابر آلودگی و گناه و عبور از مرزها و حریمهای الهی کنترل خواهم کرد. یک تأثیر دیگر هم این علم خدا داره از اون طرف. خب گاهی میشه که آدم میخواد کار خوب بکنه. خب کار خوب ما در معرض ریا هست، همه ما در معرض ریا هستیم. یعنی کار خوب که میکنیم، ناخودآگاه انگیزه های شیطانی ما را به این سمت میبره که اگر ریالی به کسی دادم یه جوری کسی مطلع بشه، اگر مشکلی و گره از کسی حل کردم، گرهی از کار فروبسته محتاج و مستمندی گشودم، دلم میخواد که دیگری هم مطلع بشه. هر کار نیکم این خطرش هست. گاهی هم در همین خطبه ها روش صحبت کردیم که چقدر در آیات و روایات بر بحث ریا و عجب و غرور و خودنمایی تأکید شده، برای اینکه اینها آفتها و آسیبهایی است که همه هستی انسان را به باد میده و تمام ارزش وجودی انسان و اعمال و رفتار نیک انسان را به نابودی و تباهی میکشونه. یعنی تا اونجا که گاهی عمل خوب انسان به خاطر ریا هیچ خوبی نداره، از این بالاتر گاهی عمل خوب انسان با ریا نه خوبی نداره بلکه گناه داره، چون ریا در عبادات اصلا معصیته. بعد در بعضی از اعمال ریا که اومد، عمل میشه خونسا، بیفایده، اثری نداره پیش خدا. اما در مثل عبادات، در نماز و روزه و خمس و زکات و حج و عبادات، اگر ریا آمد نه تنها ارزشی نداره اون عمل، حج و عمره و اعتکاف و روزه و عرض شود که خمس و زکات و امثال اینها، بلکه گناه هم میشه آدم در عبادت اگر ریا بکنه، عبادت هم گناه کرده هم اون عبادت باطله. در ریاست اومد کار بی ارزشه. ولی در عبادات اینو فقها فرمودن وقتی که ریا بیاد در عبادت بی ارزشی هیچ، کار هم باطله، نماز و روزه و امثال اینها باطله، اونم هیچ، گناه هم کرده است. اینقدر ریا چیه؟ ریا تو اعمال عادی معمولی کار رو بی ارزش میکنه، ولی در عبادات عبادت رو باطل و خود اون اعمال ریا هم گناهی است که فرد مرتکب میشه. اینقدر چیز خطرناکیه. خب ما در اعمال خوبمونم در معرض این آسیب‌ها و آفت‌ها قرار داریم، یعنی دلمون میخواد خودنمایی بکنیم، دیگران مطلع بشن، بعد تعریف و تمجیدی بکنن. اینو خطریست که خب بشر در معرضش هست و خیلی هم آزاد شدن از این خطر دشواره، کار عرض کنم که بسیار سختی است و مراتب و درجاتی داره که گاهی در خطبه ها و چند خطبه ای راجع به ریا تا حدی صحبت کردم، گرچه بحث خیلی دامنه دارتره. یعنی ریا از اون آفتهای فراگیر و بسیار حساس و خطرناک که اینجور اعمال و رفتار انسان را به تباهی میکشونه، از این آفت هاست. خب ما اگر توجه به این داشته باشیم که علم خدا شامل و همه را فرا گرفته، سعی میکنیم از ریا خودمون را پاک بکنیم و امیدوار بشیم به کار خوبی که داریم میکنیم ولو احدی بر اون مطلع نشه، چرا که خدا عالم و واقف و آگاه است و اجر آدمی در پیش خدا محفوظ. توجه به علم فراگیر خدا در خودسازی معنوی این دو اثر رو داره. یکی این که اونجا که هیچ کس هم مطلع نیست، انسان را از گناه و خطا باز می دارد. و دیگری این که اونجا که کسی مطلع نیست، باز کار خوب خودش رو ترک نمی کنه، برای خدا کار خوب رو انجام میده و بقیهش به خدا واگذار میشه. خدا مصلحت دانست در دنیا هم عوضی خواهد داد و فوق دنیا آخرته که باید هم برای اون باشه، اون رو باید به خدا واگذار کرد. بنده پاک خدا کسی است که عمل را برای خدا انجام میده و به علم و آگاهی مطلق خداوند باور داره و کار را به او واگذار میکنه. اجر و پاداش به دست اوست. توفیقی داد خدا، کاری از دست ما صادر شد، ما بقی به او محوله. او چه هرچه خواهد و هرچه بپسندد انجام میده، رضای به اون پاداش خدایی داره. بنابراین در این مناجات و دعاها و عرض کنم که این راز و نیازها، یک نکته ای که سعی شده باور ما را به اون تقویت بکنن، باور به علم شامل خداست. ایمان به این که علم و آگاهی خداوند فراتر از همه عالم، همه چیز را زیر عطر خودش گرفته. اون وقت انسانی که اینجور باور به خدا داره و طبعا اعتماد به خدا پیدا میکنه، کار بد حتی اگر کسی مطلع نشه مرتکب نخواهد شد و کارهای نیک را حتی اگر احدی مطلع نشه اون را انجام خواهند داد. و اتفاقا لذت بزرگان و اولیای الهی در اون کارهایی است که انجام میدن و میدونه که این امانتی است میان او و خداوند. خیلی اون کارهای نیک اینجوری ارزش داره. اون کار نیک، اون سجده خالصانه، اون انفاق مخلصانه، اون دستگیری یک محروم و مستمن که احدی جز خدا و احیانا اون طرف برش مطلع نمیشه، این نوع عمل یک عمل ناب هست، عمل خالصی است که میماند و در پیشگاه خدا تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. علم خدا ما را چنان می سازد، ایمان به علم خدا چنان می سازد که کار بد را حتی اگر احدی برش مطلع نشه گردش نریم و کار نیک را ولو احدی بر او اطلاع پیدا نکنه انجام دهیم برای رضای خدا. و اثر بعدش هم اینه که بقیه کارهام رو که انجام میده توجه این داره که کار خداست. این یک بحثه که در دعاها و مناجاتها ما را متوجه این کرده اند که علم خدا را فراموش نکن. بار دیگر پرواز معنوی و عبادی و تقرب به خداوند که در همین دعاها و مناجاتها برش تأکید شده قدرت مطلقه خداست. اون علم خدا بود که اون اثرها داشت، اینجا ایمان به قدرت مطلقه خدا، ایمان به این که به این ظواهر نباید نگاه کرد، سر نخهای اصلی در دست قدرت لایزال اوست. قدرتی دیگر در پشت این پرده ها داره این وقایع رو تدبیر میکنه و اداره میکنه و زمام اصلی عالم و همه اسباب و علل و مسببات عالم در دست خداوند و قدرت مطلقه اوست. این علم هم، ایمان به این قدرت مطلقه هم خیلی کار میکنه. ما وقتی که بخوایم خودمون رو بسازیم، یک گامش اینه که باور به علم خدا داشته باشیم و گام دیگر و مرحله دیگرش اینه که ایمان به قدرت خداوند داشته باشیم. بدونیم که خدا تدبیر میکنه، خدا تقدیر میکنه، خدا توفیق میده، خدا توفیق رو میگیره، خدا پاداش ها به دست اوست، قلوب دیگران به دست اوست، دلهای دیگران به دست اوست، قدرت های عالم به دست اوست و اگر اراده او محقق بشه همه اونها بر اساس پاداش تو تنظیم میشه. اینم نکته بعده. دقیقا این دو مطلب، علم خدا و قدرت خدا، پشت سر هم در این مناجات شعبانی مورد توجه قرار گرفت. علم خدا میگیم خدایا میدانم که تو واقف به من و اسرار درون منی، نیازهای مرا میدانی، خواسته های مرا آگاهی، تحولات درون من و اسرار و ضمائر درون من را برش آگاهی. بعد میفرماد و به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. خدایا اون علم خدا، حالا داره امام ما را توجه به قدرت لایزال خدا میده. خدایا میدانم من بنده ای که در پیشگاه تو زانو زده ام و به عبادت تو موفق شده ام و به مناجات برخواسته ام، میدانم که به قدرت توست و به دست توست، نه دیگران فزونی و کاستی من و سود و زیان من، سود من و زیان من، فزونی و کاستی من، سلامت و مریضی من، دارایی و ناداری من و همه تحولات من و عالم و هستی به یدک لا به ید غیرک، به دست توست. ممکنه گاهی این علل و عوامل ظاهری ما را فریب بده، انسان احساس بکنه که خودش کاره ایست، این سببهای ظاهری داره تأثیر میذاره در عالم، اینا سر جای خودش. اما نباید غافل بود که دستی پشت این پرده های ظاهری طبیعته. اون دست قلبها را متحول میکنه، علل و اسباب را تغییر میده، توفیقها پدید میاره، سلامتی میده، میگیره و اون همه کمی و زیادی همه به دست او انجام میگیره. خب حالا اینجا بعدش اینجور با خدا راضی نیاز میکنه، خدایا من به علم مطلق تو آگاهم، تو مرا میشناسی، تو مرا می آگاهی و درون مرا بهتر از حتی خودم میدانی و همه قدرت های عالم و تحولات عالم به دست توست، این رو میدانم. الهی ان حرمتنی فمن ذلذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذلذی ینصرنی. خدایا اگر تو مرا محروم کنی چه کسی به من روزی ها خواهد داد، اگر تو مرا به شکست بکشانی چه کسی یاری من خواهد کرد، مگر در این عالم و در حوزه اختیار و قدرت مطلقه تو کاری دیگر وجود داره؟ اینجا یه قدم آمده جلو، اصلا هیچی نیست. اگر تو مرا محروم گردانی چه کسی به من روزی خواهد داد، اگر تو مرا شکست دهی چه کسی مرا پیروزی و نصرت خواهد داد؟ من به این آگاهم که در این حیطه علم و قدرت بی پایان تو هیچ چیزی جز چشم تیزبین تو و قدرت مؤثر و نافذ تو بر عالم حاکم نیست. هستی بر علم و قدرت مبتنی است و مبدأ همه علم ها و آگاهی ها و منشأ و منبع همه قدرت ها در عالم تو هستی. ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. در این عالمی که همه چیز به دست توست به تو پناه میبرم از این که به من غضب کنی، از غضب خدای قادر عالم مطلق باید ترسید، نه از غضب کسانی که علمشون و قدرتشون بسیار ناچیزه و در حد عدمه. به خدا هم برترین امیدها را باید بست، هم سختترین ترسها را از خدا باید داشت. خوف و رجا باید با هم باشه. اگر علم خدا همگی شد و اگر قدرت خدا همه عالم را فرا گرفت، باید از غضب او ترسید، برای اینکه همه چیز می‌داند و بر همه چیز قادر و تواناست. هم امیدها را به او باید متوجه کرد، هم ترسها و خوفها را به او باید متوجه کرد. و کار این مناجات، همونطور که ملاحظه کردید در این چند خطبه، کار مناجات ها و دعاها اینه که روح و روان ما را دگرگون کنند، راه های عبودیت خداوند را به ما نشان بدهند، مسیرهای سلوک الهی و تهذیب نفس و دل دادن به خدا و تقرب به خدا را به ما نشان بدهند. چقدر حیفه ما در این ماهای عزیز و گرامی و در همه ایام و مواقع سال این مکتب زنده، این معارف و اندیشه های تابناک و ناب و ارزشمند در اختیار ما باشه و ما از این سلوک روحی، از این خودسازی معنوی، از اون لذت ها که در این راه های معنوی خداوند قرار داده محروم باشیم. خدایا به همه ما توفیق بهرمندی و بهره‌برداری از این مناجات و از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت عنایت بفرما و ما را از بندگان نیایشگر خالص و مخلص خودت به خصوص در این ماهای عزیز و گرامی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. و على سيدنا و مولانا و امامنا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب و على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة و على ائمة المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علي ابن موسى و محمد ابن علي و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك علی عبادك و امنائك في بلادك ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت فیرت رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وتجهزوا عباد الله فقد جاءت التقوى. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این ایام، در این روز مبارک و در این ماه عزیز و ایام عبادت و بندگی خداوند به اصلاح نفس، تهذیب اخلاق، پرهیز از گناهان و آلودگی‌های روحی و اخلاقی و پالایش درون از انگیزه‌های غیر الهی و توجه به خدا، تذکر به خداوند و نعم الهی و شکر و سپاس خداوند و یاد خداوند در همه حالات و تقوا و پارسایی در زندگی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان پارسا و خالص و نیایشگر واقعی خودش قرار بدهد و ما را در این ماهای عزیز به بندگی و عبادت خودش توفیق عنایت بفرماید. در آستانه میلاد فرخنده و خجسته مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه هستیم. فردا روز 13 رجب از اعیاد بسیار گرامی و ارزشمند ماست و یکی از اعیاد که در این دو ماه مبارک رجب و شعبان داره از اعیاد مهم میلاد جانشین به حق رسول خدا حضرت امیر سلام الله علیه است، فردی که نمونه همه انسانهای با تقوا و الگو و اسوه‌ای برای همه انسانها در همه شرایط و احوال و زندگی او سراسر بندگی خدا و عبادت خدا بود و در 13 ماه رجب در خانه خدا متولد شد. این عید مبارک و میلاد فرخنده و خجسته را به حضور شما نمازگزاران عزیز و گرامی و به محضر آقا و مولای من حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا تبریک و تهنیت عرض می کنم. همینطور 15 رجب بنابر آنچه که در تاریخ نقش شده روز وفات حضرت زینب قهرمان عاشورا و زنی که عمرش را در همراهی با ولایت و امامت و در راه انجام وظیفه الهی سپری کرد و با کولباری از اداء تکلیف الهی و با روی سفید در پیشگاه خدا به ملاقات خدا رفت، بنابر آنچه که در تاریخ نقش شده 15 رجب روز وفات اون حضرت هست. این مناسبت را خدمت شما تسلیت عرض می کنم و همینطور یاد و خاطره یادگار بزرگ حضرت امام مرحوم آجا و مصطفی که از نوادر روزگار و از فقها و فلاسفه و اندیشمندان بزرگ تاریخ اسلام بودند که با شهادت ایشون در واقع سیر انقلاب آغاز شد. شهادت ایشون را هم گرامی می‌داریم و برای همه شهدا و این شهید والا مقام طلب علو بیشتر درجات از خداوند داریم. چند نکته هست که در فرصت کوتاهی که وجود داره خدمتتون باید عرض بکنم. ما در ماه رجب قرار داریم و در آستانه روزهایی که استحباب داره و به قصد رجا در نقاط مختلف کشور عزیزانی چند روزی به اعتکاف در خانه خدا و در مساجد می پردازند و همونطور که سالهای قبل هم گفته شد سنت اعتکاف معناش بی تفاوتی در برابر زندگی و بی مسئولیت در زمینه زندگی و گردش چرخهای زندگی و اقتصاد جامعه نیست، بلکه چند روزی برای کسانی که توفیق پیدا میکنن فرصتی است برای بازگشت به خیشتن، برای خلوت با خدا و برای دور شدن از اون تعفن‌ها و باطلاق‌های عالم طبیعت. و بحمدالله در کشور ما این سنت جا افتاده است و در استان ما، در شهر ما هم در طول سالهای اخیر بحمدالله به صورت یک سنت جاریه در آمده. امیدواریم همه شما خواهران و برادران، همه ما بتوانیم از اون نعم الهی و تفضلات خاصه خداوند در ماه مبارک رجب بهره‌مند بشیم و عزیزانی هم که موفق به اعتکاف میشن انشاءالله خداوند اونها را توفیق بده که اعتکافی واقعی و درست انشاءالله داشته باشن. عمده اینه که ما همه در این زندگی مادی و طبیعی گاهی هم خود را وصل به اون الطاف خدا بکنیم، گاهی هم پرتوهایی از اون انوار توجه به خدا و نیایش و مناجات خدا بر قلوب ما بتابه و این به دست ما، این فرصتهای گرانبها را هم خدا به دست ما داده. قدر سلامتی و قدر توفیق الهی را باید بدانیم و از این فیوضات خاصه الهی انشاءالله استفاده ببریم. نکته دیگری هم که برادرانمون در کمیته امداد تذکر دادن، خب ما به خصوص در این ماها علاوه بر اون تکالیف عبادی، ذکرها، استغفارها، صلواتها، توجه به خدا، علاوه بر اونها در این ماها توجه به محرومان و مستمندان و دستگیری خلق خدا و کسانی که بازمانده از کارها هستند و نیازمندن در این ماها از اجر و ثواب مضاعفی برخورداره. و یکی از کارهایی که کمیته امداد قراره که راه بندازه طرحیست به نام اکرام که از آیه شریفه کلا بلا تکرمون الیتیم در سوره فجر الهام گرفتن، که در این سوره فجر با خطاب و عتاب به مردم خداوند می‌فرماد که شما چنانید که یتیم را بزرگ نمی‌دارید. نمیگه یتیم را حالا کمکش نمی‌کنید یا رحمش نمی‌کنید، میگه یتیم را چرا اکرام نمی‌کنید، احترام و بزرگداشت برای یتیم قائل نیستید. این از وظایف ماست که نسبت به یتیمان هم به لحاظ بعد مادی و اقتصادی توجه داشته باشیم و تأمین بکنیم، ولی عمده اینه که اکرام وجود داشته باشه، اون خلأی که برای فردی و نونهالان و کودکان و نوجوانانی در زندگیشون فراهم میشه، اون خلأ عاطفی و روحی و همینطور اون خلأ زندگی معیشتی و اقتصادی باید توسط خیشان، نزدیکان، همسایگان و عموم جامعه اون خلأ باید پر بشه. این از وظایف اجتماعی ماست، از وظایف مهم اجتماعی ما اینه که اون خلأهای عاطفی و روحی و اقتصادی یتیمان پر بشه. و در همین راستا طرحی ریختن که افرادی که تمکنی دارن بیان سرپرست، یعنی تأمین نیازهای هر چه مقدار که قدرت دارن از یتیمان به عهده بگیرن، حداقل مثلا برای یک سال با اون شرایط و ویژگی هایی که براش مقرر شده. این کار بسیار ارزشمندی است. البته قبل از این که به این بحث ها برسه، اون روح تکافل و تعاون اجتماعی باید طوری باشه که اصلا یتیمان و نیازمندان مجبور نشن که به کمیته و امثال اونها برن. قبل از اون باید نیازها توسط متمکنین، همسایگان، خیشان، نزدیکان برآورده بشه. من در باب قرض الحسنه همین رو عرض میکنم، ما قبل از اینکه قرض الحسنه دادن برای اینکه فردی بخواد ازدواج بکنه، خانه‌ای تعمیر بکنه، جهازیه‌ای تهیه بکنه، خودش رو درمان و معالجه بکنه، یا کمک به فقیر و عرض کنم یتیم، سرپرستی یتیم، اینا قبل از اینکه بیاد از کانال کمیته و بهزیستی و هلال احمر و مراکز رسمی و مؤسسات تامین بشه، روح تعاون اجتماعی در یک جامعه اسلامی اونقدر باید قوی باشه که قبل از اینکه به اونجا بکشه تامین بشن از طریق خیشان، همسایگان، متمکنین، از غیر اون راه‌های رسمی که دیگران مطلع میشن، خیلی آبرومندانه سنجیده در گوی و برزن، در گوش و کنار افراد تامین بشن. این اصله. قرضم اگر میخواد بده کسی اول به این طریق خیلی خوبه، ولی خب حالا همش رو نمیشه بگفت که به اون صورت فردی و غیر رسمی باشه. قدم بعدش اینه که ما صندوق‌های قرض و رسانه فعال قوی داشته باشیم. واقعا مردم اونایی که دارن پولشون رو فقط بذارن تو این صندوق‌های قرض و رسانه، کلی گرفتاری مردم حل میشه. من خیلی مواجهم واقعا، اگه این صندوق‌های قرض و رسانه که مثلا در 20 تو سطح شهره، فقط پولایی که افرادی در بانک‌های دیگه می‌ذارن یه مقدارش بذارن در این بانک‌ها، خیلی کار مردم حل میشه. حتی پولای کم شما همشون، نه پولای سنگی، با همون 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن میبینید کلی گرفتاری‌ها حل میشه. در رسیدگی به یتیمان هم همینجوره، حالا هم به صورت خویشاوندی، همسایگی، غیر رسمی باید اقدام کرد. همین انشالله این طرحی که کمیته امداد برنامه ریزی کرده انشالله پاسخ مثبت داده بشه، افرادی بیان و یتیمان را غیر مستقیم زیر پوشش قرار بدن، حداقل یک سال تأمین بکنن اونا را، تحصیلشون، زندگیشون. مطمئن باشید خدا خیلی برکات به انسان میده در زندگی خودش از طریق این کمک ها و تعاون اجتماعی. جامعه سالم، جامعه الهی، جامعه زنده ایست که هر جا مشکلی باشه وجدان های بیدار، انسان های آگاه، همه متوجه اون خلع میشن و اون را بهش میرسن. البته وظایف دولت، تکالیف دولت، اونا همه جای خودش و مسئولیت دولت هم سنگینه واقعا، اما قبل از اون این روح تعاون اجتماعی باید در بین ما رواج و شروع داشته باشه. اینجور که به من آمار دادن، مثلا قریب 300 تا به 300 تا نمیرسه از یتیمهایی که در منطقه ما و نیازمندن که تعداد کمیشون از ساداتن، معمولا هم از غیر ساداتن. خب واقعا این کاری نداره برای یه جامعه ای که حالا کم و بیش افراد متمکنن، افراد متوسطن. اگر یک عزم عمومی پیدا بشه، ما میتونیم راحت این یتیمان رو واقعا زیر پوشش قرار بدیم که انشالله به کمیته مراجعه بشه، کسانی که آمادگی دارن قدم نیک رو بردارن. و همینطور در بحث های قرض و رسانه که من باز تأکید میکنم، اینم یه نکته دیگری بود که تذکرش لازم بود. نکته بعدی، آماری به من دادن عزیزانمون از آموزش و پرورش که بسیار آمار خوشحال کننده ایست در مورد قبولی ها و سطح تحصیلات در منطقه ما. همانطور که بارها و چند بار دیگر من اینجا آمار ارقامی دادم، به حمدالله آموزش پرورش ما در طول سالهای گذشته سال به سال موفق بوده. همت معلمان، مربی ها، مدیران محترم و کارمندانی که در آموزش پرورش کار میکنن واقعا در خور تحسین و تقدیر شایانه. و من برای چندمین بار از همه عزیزانی که در آموزش پرورش تلاش میکنن تشکر میکنن. همین سال قبل آمار ارقامش رو من هفته های قبل عرض کردم، موفقیت های شایان و برگ های درخشانی را آفریدن در پذیرش دانش آموزان و ارتقای تحصیلی دانش آموزان. امسال باز هم در قبولی در کنکور و در دانشگاه ها، در آزمون سراسری و دولتی، دانشگاه های دولتی 40% به بالا ما پذیرش داشتیم که سال قبل 20 چند درصد بوده. یعنی 15% رشد قبولی در آزمون های دولتی ما داشتیم، دانشگاه های دولتی داشتیم، که این رشدیست که خیلی واقعا کسی که دستش در کارهای آموزشی و تحصیلی باشه میدونه این رشد خیلی قابل تقدیره. و من واقعا از عزیزان معلمون و برنامه ریزها تشکر میکنم. در دانشگاه آزاد و غیر دولتی هم باز 54% به بالا پذیرش داشتن و در اون رشته های فنی حرفه‌ای و کار و دانش هم باز بیش از 40% بوده. یعنی با یک اختلاف درصد محسوس و ملموسی نسبت به سال قبل که سال قبل هم خیلی آمار و ارقام خوبی بود، باز ما عزیزان و جوانانمون و خواهران و برادرانمون در کنکور قبول شدن در رشته های مختلف فنی، مهندسی، پزشکی و علوم انسانی مشغول به تحصیل شدند. من این آمار را باز به فال نوک میگیرم از برادران و خواهران عزیزمون در آموزش و پرورش. به خاطر این همت، تلاش، برنامه ریزی واقعا تشکر میکنم و امیدوارم که همین روند روبه تصاعدی و موفقیت بیشتر باز هم ادامه داشته باشه. ما هم آموزش و پرورشمون هم مراکز دانشگاهیمون واقعا تلاش های ارزشمندی دارن و همینطور خدمت خانواده هایی که بچه هاشون پذیرفته شدن و احیانا اگر خواهران و برادرانی باشن که در دانشگاه پذیرفته شدن، عرض میکنم که قدر این قبولی و نعمتی که خدا به شما داده بدانید و تلاش بکنید در طول دوره تحصیل به گونه خود را بسازید که ذخیره برای این کشور اسلامی باشید. در این دنیای پربحران و در جریان و شرایطی که ما انواع دشمنی ها داریم و نیاز داریم به مغزهای متفکر، به انسانهای مهذب، به جوانان و دانشگاهیان قوی و دارای اراده، و شما ذخایر این کشور هستید و قدر این نعمت الهی را باید با تحصیل بهتر و تحصیل اخلاق انشاءالله جبران بکنید و با اون قدر اون را بدانید. و البته من اینجا برای تکرار بارها و چندمین بار تأکید میکنم که ما در کنار این تلاش برنامه ریزی شده که من اطلاع دارم برادرانمون در آموزش و پرورش، معلمان، مدیران، مربیان، کارمندان، عزیزانی که در قسمت‌های دیگه آموزش و پرورش در مشاوره، در امور تربیتی کار میکنن، جلسات زیاد، وقت زیاد، فکر زیاد اینا رو میریزن برای اینکه موفقیت تحصیلی رو بیارن بالا. ما در کنار این یک نگاهی جدی به مسائل اخلاقی و تربیتی هم خانواده های ما، هم عرض کنم که مدارس ما داشته باشن. ما هم در هفته بهداشت روانی هستیم، هم هفته پیوند اولیا و مربیانیم که قبلا هم من اشاره بهش کردم هفته قبل. ما واقعا با در کنار اون عزم و اراده و برنامه ریزی که اینجور به حمدالله موفقیت آمیز برای ارتقای تحصیلی اعمال میشه، کاری بکنیم که مدارس ما واقعا از نظر اخلاقی تربیتی نمونه بشن و قدم‌های بالاتری بردارن. ما برامون اخلاق، معنویت، توجه به قوانین الهی، ضوابط الهی، ساختن نسل جوانمون بر اساس اون ارزش‌های انقلاب، بر اساس اون ارزش‌هایی که برای اون همه ما شهید دادیم، بر اساس اون محورهای الهی برای ما خیلی ارزش داره. این پیشرفت شما و موفقیت شما دانش آموزان، خانواده ها و مدارس و آموزش پرورش در پیشرفت تحصیلی در خور تقدیر و ستایش. امیدواریم که همینجور بیاییم دست به دست هم بدیم و در مسائل اخلاقی و تربیتی و معنوی هم تلاش بکنیم که افراد قوی و موفقی را انشاءالله تربیت بکنیم. بله، چون دیگه وقت به پایان رسیده و زودتر باز دیگه نماز اقامه بشه، من نکاتی باقی مون که انشاءالله برای هفته بعد قرار میدم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و عبادت و توحید و بندگی خودت منور بفرما. خدایا قدمهای ما را در راه خودت ثابت بدار. خدایا دلهای ما را به هم مهربان و نزدیک بفرما. شرور دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. سربازان اسلام و امت اسلامی را در همه عالم موفق و پیروز بدار. خدایا از تو می‌خواهیم ما را در این ماه‌های عزیز و گرامی به بندگی، عبادت، مناجات، رعایت حقوق مردم و توبه و بازگشت از گناهان موفق بدار. ما را در این ماها مشمول رحمت و مغفرت و بخشایش خودت قرار بده. اموات و گذشتگان این جمع را، اموات و گذشتگان و مؤمنین و مؤمنات را ارواح پاک شهدای اسلام را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا به همه خدمتگزاران به اسلام، ایثارگران، بسیجیان، خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان و همه دلسوزان به کشور و اسلام و انقلاب و پیشرفت این کشور و سرمایه گذاران برای این انقلاب اسلامی، خدایا اجر و مثوبت کامل عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و مسون بدار. خدایا سلام های خالصانه این جمع نمازگزار و مشتاق را به محضر سید و مولای من حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه و حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.